أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنا تؤفكون. در صدر این سوره مبارکه فاطر جریان حمد مطرح شد. مستحضرید هر مطلبی که در قرآن کریم هست، قبلش یا با او یا بعدش علت و دلیل اون مطلب ذکر شده. حمد برای خداست، این دلیل میخواهد. چرا خدا ها محمود است؟ برای اینکه فاطر است و هر فاطری محمود است، خدا محموده. تو سوره مبارکه فاتحة الکتاب گذشت که چند تا حد وسط برای این ادعا هست. الحمدلله، چرا؟ چون رب العالمین است، چون مالک یوم الدین است، چون منعم است، چون حادیث ببارندان. هر کمالی از اسماء کمالیه الهی که در اون سوره مطرح است، حد وسط ثبوت اکبر برای اصغر است. چرا الله محمود است؟ برای اینکه خالق است، منعم است، فاطر است، رازق است، کذا و کذا. تعدد براهینم به تعدد حدود وسطای اونهاست. اگر ما یه حد وسط داشتیم با سه تقریب و تقریر رو بیان کردیم، این یک برهان است. کثرت و وحدت برهان و کثرت و وحدت حدود وسطای اون براهین است. ولی اگر ما سه تا حد وسط داشتیم، یعنی سه مطلب داشتیم جدای از هم، این سه تا دلیل است، سه تا برهان است. اینجا فاطر بودن او، جائل بودن او، خالق بودن او، رازق بودن او، همه اینا اسمای حسنای الهی است و همه اینها می توانند حد وسط قرار بگیرند و همه می توانند برای اثبات محمود بودن خدا برهان کافی باشند. الله محمود است. چرا؟ چون الله فاطر است، هر فاطری محمود است، الله محمود. الله محمود است چون الله خالق است، هر خالقی محمود است، الله محمود. الله محمود است چون رازق است، هر رازقی محمود است، و هاکذا و هاکذا و هاکذا. الحمدلله فاطر السماوات والارض. اما اینکه جناب ابن عباس معنای فاطر را متوجه نبود، برای اینکه این سوره مبارک فاطر در مکه نازل شد، ابن عباس که نظیر اهل بید علیهم السلام اولو العلم و امثال ذالک نبودن، این باید به تدریج درس بخوند و از شاگردان وجود مبارک امپست امیر سلام الله علیه هم بود. الان ما که فارسی زبانیم خیلی از لغات را نمیدانیم. برای فهم اون لغات مراجعه به کتاب لغت میکنیم. در حجاز، در مکه دیگه کتابی نبود، کتاب لغتی نبود تا اینا به کتاب لغت مراجعه کنن. قبائل و احیاب و عشیره ها هر کدامشون یه فرهنگ خاص داشتن. اگر چونچه یه فاطر به لغت خاصی نازل شده است، دلیل نداره که ابن عباس او رو بدونه، کم کم باید یاد بگیره. حالا یا از امام سلام الله علیه بپرسه، یا در این محاورات ادبی از این لغت بهر اطلاع پیدا کند. چون روزی کتابی نبود، کتاب لغتی نبود، فرهنگی نبود، فرهنگ مدونی نبود و مانند. خب، الحمدلله فاطر السماوات والارض. در جریان فرشته های بیان نورانی از حضرت امیر سلام الله علیه هست در نهج البلاغه، سر این که ملائکه گناه نمی کنند و انسان گناه می کند بیان فرمودن که حیوان یک بعدی است، ملائکه یک بعدی است و انسان مؤلف از دو بعد است. حیوان یک بعدی است یعنی جنبه مادیت دارد، ملائکه یک بعدی است یعنی جنبه تجرد دارند. انسان موجود دو بعدی است، هم عقل دارد هم شهوت، از این جهت معصیت می کند. خب آیا این وصف جمیع ملائکه است، چه ملائکه الارض چه ملائکه السما؟ اگر چنین چیزی باشد پس هیچ ملکی معصیت نمی کند. اون وقت اگر یک ترک اولا یا کلمه اسیانی به فرشته اسناد داده شد، نظیر و عصا آدم و ربه و فغفا، عصا آدم و ربه و تغیان کرده است، همونطوری که تنزیه الانبیا نوشته شده تنزیه الملائکه هم باید نوشته بشه که این اسنادها اسناد مجازی است به مانندون. اما اگر اون بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه که در خطبه اول نهج البلاغه است، این به نحو عام استعابی استقراقی نباشه که جمیع ملائکه چه ملائکه السما چه ملائکه الارض اینها را به عقل بستاید، پس اگر چنون چه یک دلیلی داشتیم که مثلا ملائکه الارضی هست، این ملائکه الارض کسانی هستند که مسئول و متولی آبهای زمینن، قطرات زمینن، گیاهان زمینن، هر گلی که شکفته می شود یک فرشته‌ای به تعبیر حکیم الهی قمشه بالای سر اوست. اگر چنچه یه دلیلی یک روایتی بود به این که فلون فرشته گناه کرد، این مخالف با عقل نیست، مخالف با نقل نیست، برای اینکه ما دلیل نداریم به نحو عام استقراقی که جمیع ملائکه معصومند. اگر اون بیان نورانی عام استقراقی باشد که جمیع ملائکه چه ملائکه الارض چه ملائکه السما چه ملائکه که قرآن اوصاف اونها را شمرده و از اونها به عصمت یاد کرده، چه ملائکه دیگر، همه‌شون معصومند، بل این جای باید توجیه کرد. اما اگه همچه دلیلی نبود نیازی به توجیه نیست. اون در باره ملائکه مسئولان جهنم دیگه. بله خب حرف دیروز بود دیگر، حرف دیروز، بله حرف دیروز این بود که وقتی ملائکه مسئول دوزخ معصیت نکند، ملائکه مسئول بهشت به بالاتر از بهشت جهنم معصیت نمی کند. این بحث دیروز بود. اما حالا اگر در جریان ملائکه الارض باشد، مربوط به بهشت و جهنم نباشد، مربوط به امور سماوی و وحیانی اینا نباشد، امور ارضی باشد، ما یه همچه دلیلی داشته باشیم که اون ملائکه که در بعض روایات دارد که هر قطره بارانی که می آید یه فرشته او را همراهی میکند، اگر یه همچه دلیلی نداشتیم که کل ملکن معصومون، وقت اگر یه روایتی بود که فلون فرشته لغزید، ما مجبور نیستیم برو توجیه کنیم، تنزیه الملائکه داشته باشیم. بله خب دیگه این بیان نورانی هست امیر است که فرمود اون. اما اگر اون بیان به نحو عام استقراقی باشه که جمیع ملائکه رو بخواد معنا کنه، ملائکه السما، ملائکه الارض، ملائکه که مربوط به دنیاست، ملائکه که مربوط به برزخ است، ملائکه که مربوط به آخرت است، اگر یه همچه معنایی از اون بیان نورانی هست امیر که در خطبه اول نهج البلاغه آمده و در موارد دیگر هم اشاره شده استفاده بشه، بله خب اگر چونچه یک روایتی دلالت کرد بر این که فلون فرشته لغزید، خب انسان همونطوری که تنزیه الانبیا تنظیم شد، تنزیه الملائکه هم تنظیم میکند. اما اگر از اون بیان یه همچه مطلبی استفاده نشد، کما هو ظاهر دلیل نداریم که ملائکه الارضم مثل ملائکه السما عقل مجردن. خب جائل الملائکه رسولن اولی اجنهت مثنا و ثلاث و ربا، در جریان مثنا و ثلاث و ربا همونطوری که در اول سوره مبارکه نساء گذشت، یعنی دو به دو، سه به سه، چهار به چهار. بعضی ها دو، بعضی ها سه، بعضی ها چهار. اگر ما به اصناف و به گروه ها تقسیم بکنیم، بعضی دو بالن، بعضی سه بالن، بعضی چهار بال. آیه سوم سوره مبارکه نساء این بود: و ان خفتم الا تقسطوا فی الیتاما فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنا و ثلاث و رباع. یعنی بعضی ها دو تا همسر، بعضی ها سه تا همسر، بعضی ها چهار تا همسر، بیش از این دیگه نیست. چون اونجا دیگه ولی در جریان فرشته ها فرمود یزید و فی الخلق ما یشا. خب پس بعضی ها دو، بعضی ها سه، بعضی ها چهار، اینا سه صنفن، سه گروهن. در آیه محل بحث هم بعضی از فرشته ها دو تا بال دارن، بعضی از فرشته ها سه بال دارن، بعضی از فرشته ها چهار بال، و یزید و فی الخلق ما یشا. اما اونی که برام به شیخ طوسی رضوان الله از بعضی ها نقل کرده است که برخی ها به بیش از دو بال، یعنی از هر دو طرف، دو بال طرف راست، دو بال طرف چپ، یا بعضی سه بال طرف راست، سه بال طرف چپ، این ظاهراً بعید از استفاده بشه، گرچه ایشون این مطلب رو نفرمودن. استفاده کردن این مطلب از آیه آسان نیست، بلکه ظاهر آیه سوره فاطر نظیر آیه سوم سوره نساء همون است که بعضی ها دو بال دارن، بعضی سه بال دارن، بعضی چهار بال. نظیر این که بعضی دو همسر دارن، بعضی سه همسر، بعضی چهار همسر. جاعل الملائکه رسلا اولی اجنحه المثنى و ثلاث و رباع. در جریان حمد که خدای سبحان در این پنج سوره ما را به حمد ترغیب می کند، قبلا هم این بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه در همون دعای اول صحیفه نورانی سجادی آمده است. وجود مبارک امام سجاد وقتی مسئله حمد را تعیین میکند و ضرورت حمد را بیان میکند، در حقیقت انسان را معنا میکند. انسان را یه عده‌ای همونطوری که در اوائل طلبگی به خیلی ها آموختن میگن انسان حیوانیست مستبل قامه. این ید معروف در تعریف انسان است که حیوان ناطق، یعنی جانوریست که حرف میزند. همین. اما نه قرآن انسان را حیوان ناطق میدوند، نه روایات. قرآن انسان را حی متعله میدوند. ولی تو بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه در همون اولین دعای صحیفه سجاد، یعنی دعای هم که آغازش این است: الحمدلله الاول بلا اول کان قبله و الاخر بلا آخر یکون بعده، الذي قصرت عن رؤيته ابصار الناظرين و عجزت عن نعته اوهام الواصفين، تا به اینجا میرسد. عرض میکند پروردگارا و الحمد لله الذي لو حبس عن عبده معرفت حمده. خدای را سپاس که اگر حمد را به بندگانش نمی آموخت، لو حبس عن عباده معرفت حمده على ما ابلاهم من مننه المتتابعه و اسبق علیهم من نعم المتظاهره. اگر خدای سبحان حمد را لازم نمی کرد و به بشر نمی آموخت، لتصرفو این بشر فی مننهی در نعمتهای او، و چون از حمد آگاه نبودن فلم یحمدوها، دیگه چون حمد برد نبودن خدا را حمد نمی کردن. و توسعوا فی رزقه فلم یشکروه، رزق خدا را با اون اعتراف و اسراف و سعه و گشاد دستی مصرف میکردن و خدا را شکر نمیکردن، چون شکر بلد نبودن. ولو کانو کذالک، اگر جامعه اینچنین باشد، فرد اینچنین باشد، نعمت خدا را مصرف بکند و او را شکر نکند، لخرجو من حدود الانسانیت الى حد البهیمیه. این بیان نورانی حضرت. پس اگر از امام سجاد سلام الله علیه سوال بکنن که هل انسان و ما هوه، نمی فرماید حیوان ناطق، می فرماید حیون متعلهون حمید، حامد فصل مقوم انسان است. اگر از اهل بیت سوال بکنید آخرین فصل انسان چیست، میگه حامد است. اگر کسی حامد نباشد دیگه انسان نیست. لخرجو من حدود الانسانیت الى حد البهیمیه فکانو کما وصف فی محکم کتابهی انهم الا کل انعام. این تشبیه نیست، تمثیل نیست که بگویم این شبیه حیوانن، برای اینکه سه مرحله را ذات اقدس الله تو قرآن بیان کرده و این اهل بیت هم تشریح کردن. و اون این هم الا کل انعامه بل هم ازل، سه مرحله است. مرحله اول اینکه انسان نزدیک به حیوانیت می شود. مرحله دوم این است که واقعا حیوان می شود. مرحله سوم اینه که از حیوان در قوس نزول پستر می شود و مرحله نبات و جماد نزدیکتر می شود. بل هم ازل. خب تفرک محال است. اول کل انعام، سوم یعنی سوم. مرحله اول کل انعام، مرحله سوم بل هم ازل، پس مرحله دوم حیوان واقعی هم. دیگه ممکن نیست یه موجودی اول بشه کل انعام، سوم بشه ازل، در وسط حیوان نباشد. پس در قوس نزول که فی درک الاسفل من النار میخواد برسد، اول کل انعام میشود، بعد واقعا حیوان میشود، بعد ان من القلوبه کل حجاره و اشد و قسوه میشود. بالاخره خیلی از این حیوانات هنگی قابل تربیت هن دیگر. این تو سیرک بازی ها، تو این حیوانات، این کلب معلم، خب کدوم سگ تربیت شده است که در شکار خیانت میکند؟ اینه که مرحوم بو علی و سایر حکما گفتند قبول کنیم که بعضی ها از حیوانات پسترن، نه روزی رو میزی میگرن نه زیر میزی، برای اینکه این سگ شکاری رو شما که تربیت کردید، یه قدی آموختید، وقتی به همراهتون بردید شکار تو این سنگلاخ های کوهستانی، او تشنه است، گرسنه است، این کبک دری را که صاحب شکار کرده دندون میکشد میآورد بدون اینکه از او استفاده کند، صاحبش از اون کبک استفاده میکند، آخرای استخوانش به او میده. این واقعا تربیت شده است. خب اگر انسانی آیات الهی در او اثر نکنه، نه از روزی رو میزی بگذره نه از دیر مکتی بگذره، قرآن حق داره بگه کل انعام برهم ازل. دیگر اگر قرآن فرمود و این ملها کل هجاره او اشد و قصبتن، اونم سه، یعنی سه مرحله است. اول کل هجاره است، بعد واقعا هجاره می شود، بعد اشد و قصبتن می شود. خیلی از این آبها که از چشمه سنگ در میاد دیگه، یک کسی که از قلب او هیچ خیر و برکتی در نیاد، این عزیزان و چشمان ما رو تو این سراوان و امثال سراوان این جور میکشن مرزدانان ما، خب این بله هم اشد و قصدتنه دیگه. ما الان امنیتی که داریم، نشستیم، برکتی داریم، بحثایی داریم، محصول زحمات همین عزیزان ماست. غرض این است که نباید از اینا غفلت کرد، از خانواده های اینا غفلت کرد، و نباید آیات الهی را در حد تشبیه و تمثیل معنا کرد. سه مرحله برای همه اینها هست. یعنی تفره چون محال است، میگوید این هم الا کل انعام یک، بل هم ازل سه، وسط این مرحله دومی داره دیگه. ممکن است یه موجود شبیه حیوان بشه، از حیوان پستر بشه، این وسط ها حیوان نباشه، یا شبیه سنگ بشه، از سنگ سختر بشه، وسط سنگ نباشه. این نیست. و این نمنها کل هجاره او اشد و قسوتن. این تو آیات سوره مبارکه بقره گذشت. چرا؟ برای اینکه خیلی از سنگ ها هستن که درون ها چشمه جوشان آب میاد و اینا هیچ برکتی ندارن. خب پس این که فرمود اگر هم نباشد لخرجو ان حدود الانسانیم حدود الانسانیت الى حد البهیمیه، اینا نه تحقیر است، نه توهین است، نه تشبیه است، نه تمثیل. یعنی تحقیق، تحقیق یعنی تحقیق است. برای این سه تا راه دارد. یا انسان با چشم ملکوتی داشته باشه مثل خود امام که باطن افراد رو ببینه، یا با اهل بیت یه پیوند ناگسستنی داشته باشه مثل سرزمین عرفات. وجود مبارک امام سجاد این کار کرد، وجود مبارک امام باقر کرد، هر دو این کار کردند. در سرزمین عرفات اونا که گفتن کسر از زجیج و غلل الحجیج، کسر الحجیج و غلل الزجیج، حضرت من نخیر کسر از زجیج و غلل الحجیج، میگه نه ببین. خب نشون داد باطن افراد را دیگه. اونی که در برابر امام زمانش به دنبال سقیفه میگرده، خب باطنش همینه دیگه. یا خودش باید ببینه، یا به بینندگان ارتباط داشته باشه باطن افراد رو ببینه، یا به ادله نقلی باور کنه سر بسپاره، یا درست صبر کنه بعد از مرگ ببینه که افراد به چه صورت در بیان. بالاخره راه برای این کار نیست. اینا واقعا حیوانن. لخرجو من حدود الانسانیت الى لخرجو من حدود الانسانیت الى حد البهیمیه فکانو کما وصف خدای سبحان فی محکم کتابه این هم الا کل انعامی بل هم ازل و سبیلا. پس بنابراین اگر از وجود مبارک امام معصوم سوال بکنی الانسان و ما هوه، نمیگه حیوان ناطق، میفهمد حیان متعلهان حمید. این حامد بودن فصل مقوم اوست که اگر کسی خدای ناکرده نعمت الهی را صرف کرد و خدا را نشناخت و شکر نکرد، واقعا حیوان است. نه تنها حیوان، بل هم ازل، چون غالب این حیوانات ذکری دارن. غالب این حیوانات بالاخره به اندازه درکی که دارن خدا را حمد میکنن. جائل الملائکته رسلا اولی اجنهت مثنا و ثلاث و رباع یزید و فی الخلق ما یشاء، که در باره حضرت جبرئیل سلام الله علیه نوشته که 600 بال خدای سبحان به او عطا کرده است. ان الله علی کل شیء قدیر. داشته باشم؟ بله. خب ما دلیلی بر حصر نداریم. چرا؟ خیلی از موجوداتن که کارای انجام میدن، اونا که مدبرات امرن حسابشون جداست، او وحی میارن کار بهشت و جهنم و ارواح و اینها رو اداره میکنن، کارشون جداست. اما ما دلیلی بر حصر نداریم که این هو الا کذا و کذا. نه دلیل عقلی داریم نه دلیل نقلی داریم. اگر دلیل عقلی داشتیم، بله، که ملائکه غیر از این نمیتونه باشه. دلیل نقلی داشتیم که حصر بکنه که ملائکه، همه ملائکه اینجوری غیر از این نمیتونه باشه یا نیستن، بله. اما وقتی دلیل عقلی نداریم، دلیل نقلی نداریم، جای احتمال بازه دیگه. وقتی جای احتمال باز بود، اگر یک روایتی گفت که فلان فرشته مثلا گناه کرده، ما بررسی میکنیم. اگر فرشته وحیانی نبود، فرشته جهنم نبود، فرشته بهشت، مسئول جهنم نبود، مسئول بهشت نبود، مسئول ارزاق نبود، مسئول علوم انبیا اینها نبود، مسئول ضبط اعمال ما نبود، یه فرشته بود که درباره کار باران و کشاورزی و دامداری در این کار میکنه، خب چه دایی داریم بگیم که این مثلا روایت درست نیست یا مثلا کذا و کذا؟ غرض اینه که اون حصر دلیل میخواد، نه این احتمال. خب فرمود خدا اینه، هر قدرتی نسبت به همه چی قادر است. بعد فرمود دری را که خدا روی رحمت باز کند هیچ کس نمیتونه ببنده، و دری را که خدا روی رحمت باز نکند هیچ کس نمیتونه باز کنه. این دوتا اصل کلی. ما یفتح الله للناس من رحمتین فلا ممسک لها، این یک. و ما یمسک، در برابر فتح امساک را عنایت فرمود، نه بستن را، نگشودن را را ذکر کرد، نه بستن را و قفل کردن را. و ما یمسک فلا مرسل له من بعده و هو العزیز الحکیم. قبلا ملاحظه فرمودید اسمای حسنایی که در هر آیه ذکر میشه ضامن مضمون همون آیه است. ما الان عزت میخواییم که حد وسط است، حکمت میخواییم که حد وسط است. این عزیز حکیم که دو اسم از اسمای خدای سبحانن، سند این دوتا کارن، سند فتح و امساک. فرمود دری را که خدای سبحان از روی رحمت باز کند، فلا ممسک لها. تقدیم فتح بر امساک از یک سو، تأنیس ضمیر و تذکیر امساک از سوی دیگر. ملاحظه فرمودید همه این نکات را این بزرگان ما تو کتاب‌های تفسیریشون رعایت کردن. اول مسئله فتح رحمت است، چون رحمت خدا سابق بر غضب اوست. قبلا هم چندین بار مطرح شد، درست است رحمت خدا بیشتر از غضب خداست، اما آیاتی که دارد سابق است، یا روایات و عدیه دارد یا من سبقت رحمت و غضبه، نمیخواهد بفرماید که رحمت خدا بیشتر از غضب اوست، بلکه تمام این آیات در سر بیان اون نکته است که رحمت خدا پیش از غضب اوست، نه بیش از غضب او. البته بیش از غضب اوست، اما معناش این نیست که اینا بیگانن. 8 در بهشت داریم، 7 در جهنم داریم، رحمت خدا بیشتر، این معنا نیست. نیست یعنی نیست. تمام هدف این است که غضب به دنبال رحمت است. این معنی حکمته. خدا قبل از این که غضب بکند رحمت نقش میکشد که کجا بزنه، کجا بگیره، کجا ببخشه، کجا اعدام بکنه. یا من سبقت رحمته غضبه. عالم دو تا مهندس ندارد، یه مهندس غضب، یه مهندس رحمت. بیش از یک مهندس ندارد و اون مهندس رحمت است. رحمت نقش میکشد. خدا با کسی قهر نیست. خدا اگر کسی را اعدام میکند، اگر کسی را از پا در میآورد، میخواد به امت و به جامعه رحمت بفرستد. رحمت خدا نقشه میکشد، مثل اینکه یه مهندس کامل نقشه میکشد کجا اتاق مطالعه باشه، کجا جای پذیرایی باشه، کجا جای استراحت باشه، کجا جای خواب باشه، کجا هم دستشویی باشه. این مهندس نقشه می کشد که کجا دستشویی باشه. دستشویی در برابر علم نیست، دستشویی در برابر اتاق مطالعه نیست. اون مهندس نقشه می کشه که کجا ببرد و کجا بدوزد. یا من سبقت رحمته غضبه، نه یا من زادت رحمته علی غضبه. نه اینکه رحمت خدا بیش از غضب خداست. بله بیش از غضب خداست، یقینا هست، اما همه این ادله در صدد بیان این، همشون در صدد بیان اینن که رحمت خدا پیش، یعنی پیش، پیش از غضب اوست. با کی میخواد قهر کنه؟ با کی میخواد عصبانی بشه؟ غضب دارد فرمان روایی میکند؟ نه، نه یعنی نه. تنها فرمان روای عالم رحمت است. او دقشه می که کجا بهش باشه، کجا جهنم باشه، کجا بگیر، کجا ببند. اگر بخواهد به جامعه رحمت بکند، می فرماد که از سارق و سارق فقط و عیدی همه جزاهن به مواقصه با نکاله می الله و لا تأخذ در بار زانیه و زانیه، لا تأخذ کن به ما رعفتون پی دین الله، چون خدای رؤوف دستور داد که فجلدو هم سمان کل باهد من هم سمان مرد جلده. بنابراین فتح پیشا پیش است، نه بیش از امساک است. البته بیش از امساک است، ولی پیش از امساک است. اون تقدم معنوی در لفظ ظهور کرده، لذا فرمود ما یفتح الله للناس من رحمتین فلا ممسک لها. اینجا ضمیر مؤنث آورد که به صراحه به رحمت برگرده. اما فرمود به ما یمسک فلا مرسل لهو نه لها. با اینکه در هر دو جا کلمه ما بود به لحاظ معنا میشد تأنیث، به لحاظ لفظ میشد تذکیر، در مسئله فرد به لحاظ معنا تأنیث آورده شد، در مسئله امساک به لحاظ لفظ تذکیر آورده شد. خب چه فتحش چه امساکش؟ اونجا که در رحمت گشود کسی نمیتونه ببنده، اونجا که در رحمت رو نگشود کسی نمیتونه باز بکنه. این من بعدهی به نحو تنازع متعلق است، مفروض است برای هر دو فعل. ما یفتح الله للناس فلا ممسک لها من بعدهی و ما یمسک فلا مرسل له من بعدهی. یعنی در برابر قدرت خدا قدرتی نیست. چرا؟ دلیلش چیه؟ چون هو العزیز است. عزیز نه یعنی غالب، عزیز یعنی نفوذناپذیر. اون زمین سخت و سفت و مستحکمی که کلنگ در او اثر نمی کند میگن ارزان عزاز، یعنی زمین نفوذناپذیره. و اگر انسان نفوذناپذیر بود بهش میگن انسان عزیز. چون نفوذناپذیر است در دیگران نافذ است میشه غالب، وگرنه معنای عزت غلبه نیست، معنای عزت نفوذناپذیره. و این نفوذناپذیرش برابر حکمت است، حکیمانه فتح میکند، حکیمانه امساک دارد. پس اگر کسی چند روزی در جایی بسته شد و در لطف روی و باز نشد، در حقیقت در رحمت از جای دیگر برو باز شده است، که امیدواریم برای نظام ما و برای همه مرزداران ما و برای همین عزیزانی که شربت شهادت در قسمت شرق ایران نوشیدن و به خانواده های معزز و معظم ارحام ذات اقدسه را اجر صابران مرحمت کند. والحمد لله رب العالمین.